أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در ادامه شرح و تفسیر عهدنامه مالک اشتر، در همین فراز اول گفتگو می کردیم که امیرالمؤمنین علیه السلام مرقوم فرموده: بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین مالك ابن الحارث الأشتر في عهده إليه حين والله مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. كلمة جباية به معنای جمع‌آوری کردن است. بنابراین جبایت خراجها یعنی والله لأجل جمع خراج مصر. امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک ولایت داده است برای انجام یک سلسله امور، یکی از آنها جمع‌آوری خراج مصر است، دیگری جهاد کردن با دشمنان مردم مصر و سرزمین مصر است، سومی به صلاح آوردن و روبراه کردن امور مردم مصر، و چهارمی امارت و ساختن سرزمین مصر، و یا به تعبیر بهتر آباد کردن سرزمین مصر است. خراج به معنای ما یخرج من الارض من المنافع والحقوق، آنچه که از زمین خارج می شود، منافع و حقوقی که از زمین به دست می آید. کلمه خراج در قرآن به کار رفته. در آیه 72 سوره مؤمنون می خوانیم که ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر و هو خیر الرازقین. البته کلمه خراج در این آیه شریفه به معنای رزق است، به قرینه خیر الرازقین به معنای رزق است، و با این خراجی که در عهدنامه مالک اشتر آمده تفاوت دارد. معنای این آیه شریفه، آیه 72 سوره مؤمنون، این است که یا از آنها مزدی و اجرتی میخواهی ای پیامبر، و از این جهت است که قبول رسالت تو برایشان گران است، در حالی که روزی پروردگارت بهتر است و او بهترین روزی دهندگان است. فخراج ربک خیر، روزی پروردگار تو بهتر است، اون رزقی که خداوند در اختیار تو قرار می‌دهد از هر رزق دیگری بهتر است. کلمه خراج مطابق آنچه که در مجمع البیان آمده به معنای قله است که بر سبیل وظیفه اخراج می شود، یعنی در واقع همان مالیات اراضی، خواه این مالیات سهمی از محصول زمین باشد، مثلا نصف محصول زمین یا ثلث محصول زمین باشد، و یا اینکه این مالیات مقداری مال معین از غیر محصول زمین باشد. بنابراین خراج در واقع همان مالیات اراضی است که در بسیاری از مواقع از خود محصول زمین گرفته می شود، یعنی قسمتی از محصول زمین به عنوان مالیات اون زمین مشخص میشه. به همین دلیل گفتن قله است که از زمین به دست میاد و به عنوان مالیات زمین به حکومت اسلامی پرداخت می شود. این در واقع ناظر به قالب موارد است و الا ممکن خراج مقداری مال معین باشه که از خود اون زمین به دست نیامده باشد. وقتی که به کتب فقهی مراجعه میکنیم ملاحظه میکنیم که خراج در کتابهای فقهی در 3 مورد استعمال شده. مورد اول، غلت و کل ارض محیات اخذها المسلمون من الكفار عن وطن، محصول هر ارض هر سرزمین آبادی که مسلمانان آن سرزمین را با جنگ از کفار به دست آورده باشند. بنابراین سرزمینی که با جنگ بین مسلمانان و کفار به دست مسلمانان می افتد، محصول این سرزمین را، محصولاتی که از خود اون زمین به دست می آید، خراج نامیده می شه. این محصولات صارت لجمیع المسلمین الى آخر الدنیا، متعلق است به تمامی مسلمانان، چه مسلمانانی که در اون زمان زنده اند و چه مسلمانانی که بعدن به دنیا خواهند آمد. دومین مورد استعمال کلمه خراج، غلت و کل ارض انجلا عنها اهلها و ترکوها رغبتن عنها او خوفن من المسلمین، سرزمینی که مردم آن سرزمین از آنجا کوچ کرده باشند و آن سرزمین را رها کرده باشند به این دلیل که نسبت به آن سرزمین تمایلی ندارند، تمایلی دیگه به باقی ماندن در آن سرزمین نداشتند و لذا آن را رها کردند. او خوفن من المسلمین، یا کفار و مشرکینی بودند که ترسیدند مسلمانان در جنگ بر آنها پیروز بشوند و آسیب‌های جدی به آنها وارد بشه. قبل از اینکه چنین اتفاقی بیفته سرزمین خود را ترک کردند و به جای دیگری رفتند. این هم مورد دوم، قله چنین سرزمینی، محصول چنین سرزمینی خراج نامیده می شود. و اما معنای سوم، مورد استعمال سوم کلمه خراج در فقه، قد یطلق علی الجزیه، گاهی خراج بر جزیه اطلاق شده. جزیه اون مالیاتی است که دولت اسلامی از اهل ذمه میگیرد، یعنی کسانی که پیرو یکی از ادیان الهی هستند، یهودیند یا مسیحیند یا زرتشتیند و در پناه دولت اسلامی زندگی میکنند، به تعبیر امروزی ها شهروند دولت اسلامی هستند. در قبال خدماتی که دولت اسلامی به اهل کتابی که شهروند آن دولت هستند ارائه می دهد، از آنان مالیاتی می گیرد، مالیات سرانه ای می گیرد که به این مالیات جزیه گفته می شه و گاهی همین جزیه خراج هم نامیده شده. البته اینکه مقدار این جزیه چقدر باشد و اصلا آیا گرفته بشود از اهل کتاب یا نه، همونطور که مثلا در زمان ما از اهل کتاب شهروند ایران جزیه گرفته نمی شود، این جزء اختیارات حکومت اسلامیه. حکومت اسلامی می تواند جزیه بگیرد و یا جزیه را ببخشد و همینطور می تواند مقدار آن را معین بکند. پس سومین مورد استعمال خراج آن است که خراج بر جزیه اطلاق می شود. قد یطلق على الجزیه و هی ما یضربه السلطان على رؤوس اهل الذمه او على اراضیهم. جزیه به معنای اون مالیات سرانه است که از اهل ذمه گرفته می شود. مالیات سرانه یعنی به تعداد اهل ذمه از آنها مالیات گرفته میشه. البته برخی از افراد اهل ذمه مانند پیرمردان یا پیرزنان معافند از پرداخت جزیه. و یا مالیاتی است که از اراضی اهل ذمه گرفته می شود، اون سرزمین هایی که در اختیار اهل ذمه است که در پناه دولت اسلامی زندگی می کنند. پس سه مورد برای استعمال کلمه خراج، اصطلاح خراج در فقه می توانیم بیابیم و از این سه مورد، مورد اول کثیر الاستعمال است. غلت کل ارض محیات اخذها المسلمون من الكفار عن وطن، یعنی در اثر حرب و جنگ این زمین به دست آمده. اما مقدار خراج چند اندازه است؟ همانطور که آقایان فقها فرمودند مقدار معینی ندارد و اندازه آن بستگی دارد به نظر ولی امر مسلمین که به اقتضای مصلحت مقدار آن را تعیین می کند. فقها تصریح به این مطلب کردند، من جمله مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 22 صفحه 199. و اما حکم خراج، همونطور که اشاره کردیم خراج در واقع در اختیار امام و رهبر مسلمین است. امره به ید الامام، یصرفه حیث یراه صلاحا لحال الاسلام والمسلمین. خراج جزو اموالی است که در بیت المال مسلمانان قرار میگیرد و امام مسلمانان یعنی امام معصوم علیه السلام یا نایب خاص آن حضرت و یا نایب عام آن حضرت که فقهای جامع و شرائط باشند، این خراج را باید در مصالح اسلام و مسلمین مصرف کنند. امام مسلمین به عنوان شخصیت حقیقی خودش بهره ای از خراج ندارد. لیس لنفسه من ذالک قلیل ولا کثیر. به عنوان شخصیت حقیقی خودش بهره ای از خراج ندارد و به همین دلیل خراج در ملک شخصی امام مسلمین داخل نمی شود و به ورثه او به ارث نمی رسد. بله، امام مسلمین به عنوان دارنده منصب امامت و برای اداره امور مسلمین اختیار تصرف در خراج را دارد. بسیار خوب. پس به این ترتیب هم تعریف خراج مشخص شد، هم موارد استعمال خراج مشخص شد، هم مقدار خراج را بیان کردیم و هم حکم خراج را تبیین کردیم به نحو اختصار در حدی که برای همین بحث کفایت می کند. سؤال این خراجی که امیرالمؤمنین علیه السلام در اینجا فرموده، فی عهده الیه حین والله مصر جبایت خراجها، برای جمع‌آوری خراج مصر. منظور از این خراج کدام یکی از اون موارد استعمال سگان است؟ باید عرض کنیم که ظاهر این است که منظور همان معنای اول است. غلت کل ارض محیات اخذها المسلمون من الكفار عن وطن، چون سرزمین مصر با جنگ فتح شد و به دست مسلمانان افتاد، بنابراین خراج در این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام ظاهرا به همان معنای اول به کار رفته، مالیات اراضی سرزمین مصر که در اختیار در واقع غیر مسلمانان است، اون سرزمینی که توسط جنگ از طریق جنگ به دست مسلمانان افتاده و فتح شده، این سرزمین را مسلمانان دولت اسلامی میگذارد همچنان در اختیار غیر مسلمانان باقی بماند، در اون قسمت هایی که ساکنان اونجا غیر مسلمان هستند میگذارد این سرزمین همچنان در دست غیر مسلمانان باقی بماند، منتها زیر نظر دولت اسلامی و در قبال پرداخت خراج. پس اون مناطقی از سرزمین مصر که اهالی اون مناطق مسلمان نشده بودند، دولت اسلامی میگذارد این زمینها که از قبل در دست مردم غیر مسلمان مصر بوده همچنان در دست آنان باقی بماند، و در ازای باقی ماندن این سرزمین قسمتی از محصول آن سرزمین را به عنوان خراج به دولت اسلامی پرداخت بکنند. و همونطور که عرض کردیم ممکنه که خراج از خود محصول زمین هم نباشد، بلکه از مال دیگری باشد. از آنجا که مصر با جنگ فتح شد و به دست مسلمانان افتاد، به نظر میاد که در اینجا خراج باید به همین معنا که مورد استعمال اول کلمه خراج بود به کار رفته باشد. لکن برخی از فقها مانند جناب شیخنا الاستاذ حفظه الله حضرت آیت الله مکارم شیرازی فرمودند که درست است که خراج به معنی مالیات سرزمین هایی است که در جنگ به دست مسلمین فتح می شد، ولی در اینجا مفهوم گسترده تری دارد. به نظر جناب آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله، خراج در فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام جبایت خراجها مفهوم گسترده تری دارد و تمام امور مالی مربوط به دولت اسلامی را فرا می گیرد، اعم از خراج و زکات و جزیه و خمس و امثال آن. این فرمایش شیخنا الاستاذ هست در کتاب پیام امام امیرالمؤمنین علیه السلام جلد 10 صفحه 365. البته عرض بکنم که کتاب پیام امام امیرالمؤمنین علیه السلام در چند نوبت اولیه که منتشر شد به صورت 15 جلدی منتشر می شد و در 2 سال اخیر به دلیل اینکه برخی از مجلدات پیام امام امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی حجیم بود، تعداد صفحاتش 600 صفحه و یا بیشتر بود، تصمیم گرفته شد که جلد بندی این کتاب اصلاح بشه و در یک تنظیم 20 جلدی منتشر بشه. الان آنچه که چاپ اخیر این کتاب است به صورت 20 جلدی در بازار موجوده. این آدرسی که من عرض کردم، جلد دهم صفحه 365، از اون چاپ قدیمی است که به صورت 15 جلدی منتشر شده. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که شیخنا الاستاذ حفظه الله کلمه خراج را در عهدنامه مالک اشتر به یک معنای عام و گسترده ای دانستند. احتمال دارد که دلیل حضرت آیت الله مکارم شیرازی الغاء خصوصیت از کلمه خراج باشد، از معنای اولی خراج باشد. یعنی ایشان توجه به این معنا داشتند که خراج غالبا در غلت و کل ارض محیات اخذها المسلمون من الكفار عن وطن استعمال می شود، لکن القاء خصوصیت کردند از این معنا به قرینه این که وقتی تمام امور مالیاتی و اموال عمومی آن منطقه باید در تحت مدیریت آن فرماندار قرار داشته باشد تا بتواند امور آنجا را، امور اقتصادی آنجا را ساماندهی بکند، و به بودجه کافی برای ساماندهی امور باید در اختیار داشته باشد. لذا کلمه خراج را بر اساس این الغاء خصوصیت مختص به اون محصولات زمین آبادی که مسلمانان با جنگ از کفار به دست آورده اند ندانستند. ایشان زکات و جزیه و خمس و امثال اینها هم دانستند. بنابراین شاید دلیل مورد استناد ایشان که البته در کتاب پیام امام امیرالمؤمنین علیه السلام به این دلیل اشاره ای نکردند، همین الغاء خصوصیتی باشد که عرض کردند. لکن اگر کسی در این الغاء خصوصیت مناقشه بکند و بگه که ما نمیتوانیم چنین الغاء خصوصیتی را بپذیریم، باز هم مشکلی پیش نخواهد آمد. چرا؟ زیرا امور دیگری مانند جزیه، خمس و زکات با دلایل خاص اثبات شده است که تحت اختیار حاکم شرع قرار دارند. بنابراین نایب خاص امام معصوم علیه السلام که در مورد بحث ما مالک اشتر است، همانطور که در خراج به معنای خاص سرزمین مصر میتواند دخل و تصرف بکند، در سایر امور مالی مانند جزیه و خمس و زکات هم میتوانه تصرف بکنه، چون در این سایر موارد دلایل خاص وجود داره. مثلا وقتی آیه شریفه قرآن در مورد زکات میفرماید خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها، این خذ که فعل امر است و خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، بعد از پیامبر شامل جانشینان اون حضرت هم میشود، اعم از جانشینان معصوم و جانشینان غیر معصوم. یا در آیه مربوط به جزیه وقتی که می‌فرماید حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون، این جزیه باید به حاکم اسلامی پرداخت بشود و طبعا در غیاب حاکم معصوم، امام معصوم به نایب خاص او یا نایب عام او پرداخت می شود. و همچنین در مورد خمس آیه شریفه می‌فرماید واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى الى آخر. و می‌دانیم که سهم امام در خمس در زمان حضور امام معصوم علیه السلام در اختیار آن حضرت است و در زمان غیبت در اختیار فقهای جامع الشرائط است. پس حتی اگر کلمه خراج را در همین عهدنامه مالک اشتر چنان که از ظاهر این کلمه با توجه به آنکه سرزمین مصر سرزمین مفتوح الانوه بوده فهمیده می شود حمل بر همان معنای اول بکنیم، حمل بر همون مورد استعمال اول بکنیم، غلت و کل ارض محیات اخذها المسلمون من الكفار عن وطن، باز توجه به این داریم که دیگر امور مالی عمومی که مربوط به دولت اسلامی بوده است در اختیار فرماندار مصر قرار می گرفته. چرا؟ چون دلایل خاصی در مورد هر کدام از آن امور مالی در دست داریم که اختیار اداره آن امور را به امام مسلمین و یا نائب خاص و در صورت غیاب نائب خاص نائب عام او قرار میده. پس به این ترتیب ما با معنای کلمه خراج مشکلی نداریم، ابهامی برای ما ایجاد نمی شود، زیرا همونطور که عرض کردیم از این دو حال خارج نیست، یا به معنای خاص به کار رفته و یا به معنای گسترده‌ای که شیخ الاستاذ فرموده اند به کار رفته. و اگر به معنای خاص به کار رفته باشد به دلایل دیگری که شامل دیگر اموال عمومی مسلمین می شود باید اون اموال عمومی را در اختیار حاکم شرع و نایب خاص امیر المؤمنین علیه السلام در محل بحثمان که مالک اشتر است بدانیم. بسیار خوب، جبایت خراجها، همونطور که عرض کردیم کلمه جبایه به معنای جمع‌آوری کردن است و این جبایت خراجها میتواند منصوب بودنش از باب بدل بعض باشد، یعنی جبایه بدل بعض است از کلمه مصر. حضرت فرموده فی عهده الیه حین والله مصر جبایت خراجها، حین والله مصر جبایت خراجها. جبایه منصوب است بنابر این که بدل بعض باشد از کلمه مصر. و می توانیم بگوییم که نسب جبایه بر اساس نزع خافض است، احتمال دیگر، یعنی در واقع این چنین بوده حین والله مصر لجبایت خراجها، اون لام حذف شده، اون خافض عامل جردهنده حذف شده و کلمه جبایه منصوب شده به نزع خافض. خب در اینجا کلمه عهد را هم میبینیم قبل از آن که به جبایه برسیم. هذا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الیه، کلمه عهد به کار رفته. عهد در اصل به معنای نگهداری و مراعات پی در پی یک شیء است. اگر به پیمان عهد گفته میشه، به این دلیل است که مراعات آن و نگهداری مستمر آن لازم است. پس اصل عهد به معنای نگهداری و مراعات کردن است. همینطور کلمه عهد وقتی که با اله متعدی میشه به معنای وصیت یعنی سفارش یا دستور می آید. مثلا در آیه قرآن در سوره بقره آیه 125 می خوانیم و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی. ما به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه خداوند را تطهیر کنند. این سفارش را باید عنایت داشته باشیم که به معنای سفارشی که در فارسی ما به کار میبریم و یک سلسله توصیه های غیر لازم الاجرا میباشد نیست. اینجا کلمه سفارش به معنای توصیه غیر لازم الاجرا نیست، بلکه به معنای دستور اکید و لازم المراعات است. کلمه عهد وقتی که با اله متعدی میشه و عرض کردیم که به معنای وصیت یا سفارش میآید، باید توجه داشته باشیم که این وصیت یا سفارشی که ما در اینجا معنا می کنیم یک سلسله توصیه های غیر لازم الاجرا نیست، بلکه به معنای دستورات اکید و لازم المراعات است. چنان که از همین آیه 125 سوره بقره فهمیده میشه عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی، و همینطور از آیه 60 سوره یاسین فهمیده می شود الم اعهد الیکم، اعهد الیکم، کلمه عهد با اله متعدی شده، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، آیا ما ای فرزندان آدم، ای آدمی زادگان، به شما سفارش اکید، دستور اکید و لازم المراعات ندادیم که شیطان را عبادت نکنید؟ آیا چنین به شما نگفته بودیم؟ واضحه که خودداری از عبادت شیطان یک دستور اکید و لازم المراعات است. پس در اینجا کلمه عهدی که در فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام آمده باید به همین صورت معنا بشود. هذا ما امر بهی. کلمه امره هم قید شاهد دیگری است بر این که مراد از این عهد یک سلسله دستورهای لازم المراعات است. حضرت می‌فرماید آنچه که در این نامه آمده است مواردی است که دستور داده است به آنها عبدالله علی امیر مؤمنان مالک ابن حارث اشتر را، فی عهدهی الیه، در آن عهد و پیمانی که با مالک بسته و در آن سفارش‌های اکید و لازم المراعاتی که با مالک داشته است، حین والله مصر، در همان زمانی که مالک را به عنوان فرماندار مصر تعیین کرده. برای چه اموری او را به عنوان فرماندار مصر تعیین کرده؟ برای جمع‌آوری خراج مصر، جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عمارت بلادها. خب در اینجا من چند نکته را باید عرض بکنم. برخی از نکات را در جلسه امروز مطرح می‌کنیم و برخی دیگر هم باقی می‌ماند برای جلسات آینده. یکی از اون نکات این است که در این فراز اول از عهدنامه مالک اشتر در واقع مسئولیت‌های رهبر جامعه اسلامی فهمیده می‌شود. خوب است در اینجا اشاره‌ای بکنیم به سخنان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در کنگره‌های نهج البلاغه که حضور پیدا کردند راجع به عهدنامه مالک اشتر صحبت‌هایی دارند که این صحبت‌ها جمع‌آوری شده در کتاب بازگشت به نهج البلاغه. بازگشت به نهج البلاغه در صفحه 15 در ذیل همین فراز اول عهدنامه مالک اشتر ایشان گفتند که این معنای حکومت است. اگر مالک اشتر به عنوان استاندار و والی و حاکم مصر معین می شود، برای آن نیست که برای خود عنوانی و قدرتی کسب کند یا سود و بهره مادی برای خود جلب کند، برای آن است که این کارها را انجام دهد. برای اداره امور مالی کشور از آنها مالیات بگیرد، با دشمنان مردم مبارزه کند، آنها را در مقابل دشمنانشان مسئولیت ببخشد، آنها را به صلاح نزدیک کند، صلاح با بعد وسیع مادی و معنویش که از نظر علی علیه السلام و در منطق نهج البلاغه مطرح است، شهرها و حیطه حکومت خود را آباد کند، یعنی به طور خلاصه انسانها را بسازد، سرزمین را آباد کند، اخلاق و ارزش‌های معنوی را بالا ببرد، وظایف مردم و آنچرا که در جنب حکومت بر عهده آنهاست استنقاض کند. تمام. این سخنان مقام معظم رهبری بود که در کتاب بازگشت به نهج البلاغه صفحه 15 جمع‌آوری شده. ملاحظه می‌فرمایید که واقعا همون جور که ایشان گفتند از همین فراز اول عهدنامه مالک اشتر وظایف حاکم اسلامی، مسئولیت‌های رهبری در برابر مردم فهمیده می‌شود. خب اینجا این نکته را اضافه کنیم که وقتی این امور به عنوان وظایف حاکم اسلامی در برابر مردم تلقی بشود، معناش این است که از طرف مقابل این امور جزء حقوق مردم می باشد. مردم می توانند این حقوق را از رهبر خود مطالبه کنند، یعنی از رهبر خودشان مطالبه کنند جمع‌آوری منظم و مدیریت شده خراج را و مالیات را، از رهبر خود مطالبه بکنند جهاد با دشمنان را، اصلاح امور مردم را و آباد کردن سرزمینشان را. پس این فراز اول به خودی خود دلالت می‌کند بر مسئولیت‌های رهبری، مسئولیت‌های حاکم مسلمین در برابر مسلمانان، و از طرف دیگر حقوقی که مردم بر عهده مردم یک سرزمینی که تحت حکومت اسلامی قرار دارد بر عهده حاکم خود دارند، اهم از این که این مردم مسلمان باشند یا شهروندان غیر مسلمانی باشند که در پناه دولت اسلامی زندگی می کنند. پس می بینیم که چقدر این عهدنامه عالمانه و دقیق نوشته شده است. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، که از همین فراز اول عهدنامه تو با مالک اشتر این همه نکات قابل استخراج است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.